عشق و جانان بیا چو داوود آیت زبور عشق و بس آشفتگان خواهد.
در این لحظه های روشن، در این لحظه های لبریز از آسمان، برای همگان طلب خیر و نیکی کنیم. خوش به سعادت و خوشا به احوال شما که توفیق روزداری داشتید.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر،
پرندان است پرندان است مولا جان، مست حیدر است حیدر است مولا جان.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پویش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
بله، با توجه به پویش کمک به ایتام و نیازمندان که در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با عنوان پویش به عشق علی راه اندازی شده، یک نمونه از این دستگیری از نیازمندان رو یکی از هموطنان ما در مشهد راه اندازی کرده. آقای دکتر علیرضا نبی از بزرگوارانی هستند که شاید برای خیلی از شما ناماشنا باشند. ایشون در کارخانه‌ای که دارند در واقع فقط سابقه داران حالا از بزه‌های مختلف رو استخدام می‌کنن و همینطور سرپرستی تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست رو هم به عهده دارن. آقای دکتر نبی چندین بار به عنوان کارآفرین نمونه هم شناخته شدن. در این بخش صحبت‌های دکتر علیرضا نبی و فرزندشون آقای پیام نبی رو با هم می‌شنویم.
یک روز اون که گارسونش بودم صندوقشو به من سپرد، من چرا به دیگری نسپرم؟ پیام رفته داره اسنپ کار میکنه، خیلی بچه های مردم الان همونم ماشینو ندارن، من ازشون عذرخواهی میکنم. انتخاب خودش، کسی اجبار نکنه پیام میتونه نره، ولی پسر با غیرتیه، اجاره خونه داره 400 تومان کم داره، خب بره. خودم خونه ندارم، برا در کجا بیام بهش خونه بدم؟ من مستاجرم در این محله متوسط مشهد، من ماشینم ندارم، ولی وقتی بچه هم کفش ندارن من حق ندارم، ما رفیقیم با. بعد یه چیز میگم، تو رفاقت خدا وکیلی آدم خجالت نمیگیش که بیاد شیرینی خونه دار شدن پسرشو بده، بعد اون هنوز خونش زندان، سقفش اونجاست، زشته دیگه، بعد میشه شعار. میشه فقط کشتی تو قایق تو ببر تو جریان رودخونه، آنچه خدا میپسنده. یه پارو تو میزنه آی امامی، دهم جریان رودخونه میبرد جلو. اینا باورهای 16 سال کار کردن با ایناست. خیلی سخته یه پسر بره کچلوار باباشو برداره ببره خیاطی بگه دو سایز کوچیکش. انتخاب با ماست، میخوایم برند بپوشیم ولی از بابامون دور باشیم، میخوایم با بابامون باشیم ولی پیرن دست دوم شو بپوشیم.
میدونین در نهایت همه اون خوشگذرانی هایی که بعضی آقازاده ها و بعضی پولدارها دارن، این حس در همشون مشترک خواهد بود که یه چیزی هنوز کمه و من اینجا اون انتهاییه رو گرفتم، جذبش کردم. پس دیگه داشتن یه ماشین شاسی بلند یا یه خونه 180 متری یا برند پوشیدن دیگه کمکی به من نمیکنه. و خب همه اینا واقعا مدیون همین بچه هاست. این با رفتارشون به ما یاد میدن که اون چیزی که تو توی جیبت داری ارزش تو نیست. این که تونستی قلب من تصرف کنی ارزش تو.
من یک وجب خاکم رو که اجداد من ایجادم، من ریشمه، مگه میشه تنه رو برداشت رفت توی کشور دیگه؟ شما یا میری سراغ آقازاده یا میری سراغ مدیران. پس اونی که اینجا زن بچهشو میذاره میره مدافع حرم، تکه تکه میشه. آتیش هم زدی با این حرف. این انگشتر میدونی چیه؟ چرا همراه منه؟ این همسر شهید اومد سرشو انداخته بود پایین، این انگشتر رو به من داد، گفت این انگشتر تنها یادگار جسد سوخته شده عشق و عزیز من. خودم از دست سوختش بیرون کشیدم، اجازه نداریم این تنهای سوخته رو به باد بدیم برای که بالشتمون نرم تر بشه. اجازه نداریم، اجازه نداریم پول ملی رو بفروشیم، اجازه نداریم مازاد بر مصرفمون احتکار کنیم، اجازه نداریم اون کسی که این کارو میکنه در دید ملت خائن به وطن. بریم سراغ مسعود. 13 سال یک آدم مصرف کنه، میگه یه جا دیگه دستمو زدم به زانوم، سرنگو انداختم، گفتم دیگه نه. این اومد بیرون گفت نگاه کن من میخوام بیام بیرون دیگه نرم سراغ مواد، بهم کار میده. گفتم آره داداش.
من یه زمانی آدم خیلی خراب بودم، اعتیاد داشتم. اینجوری بهتون بگم موادی نبوده که مصرف نکرده باشم. من الان نزدیک 8 سال شده که سالمم و به گذشته برنمیگردم، رو به جلو دارم میرم. دکترم دارن کمکمون کردن.
مردم اینجا انقدر جلو، مسئولین انقدر عقب. من بارها و بارها اینو دیدم. خواهش میکنم از من، التماس میکنم از مسئولین، این ریموت های در قفل کن و بذارن کنار، بیان تو مردم. راننده و ماشین و آسانسور جداگانه و از در پشت و از تو پارکینگ رو بذارن کنار، بیان تو مردم.
به امثال دکتر نبی باید گفت قبول باشه و درود بر شما. از عمق جان آرزو میکنیم این چنین افراد در سرزمینمون بیشتر بشن. همراه شما هستیم در هنگامه شیرین جانی و شیرین کامی و شیرین دهنی از شبکه فرهنگ. ساعت 29 دقیقه است. خیلیاتون مثل ما که در تهرانیم دیگه افطار کردید و حسابی انرژی دارید و سرحال شدید. پرسش امشب برنامه ما اینه: کدام مناجات نامه رو مطالعه کردید، خوندید و به دلتون نشسته؟ اسمش هم اگر حتی مناجات نامه نبوده بفرمایید که در کدام کتاب نیایشی یا جمله عاشقانه‌ای در گفتگو با پروردگار خوندید که برای شما جذاب و به یاد ماندنی و دلنشین بوده. شماره پیام کوتاهمون 30558. چه بهتر که صدای شما شنیده بشه در ماه شیرین دهنان. 220-588-20. و 220-485 شماره تلفن های ما هستند.
با سلام از ادب و احترام و با قبولی اطاعت و عبادت شما، خداوند قلب ها رو آرام می کند. سوره مبارکه فصل آیه 4.
از شوق گل سنبول بلبل به فغان آمد، در فصل گل و ریحان ماه رمضان آمد. ایام مناجات و هنگام دعا باشد در مؤمن با ایمان، ماه رمضان آمد. در این ماه مهمانی گیری تو اگر دستی، خوشحال شد از یزدان، ماه رمضان آمد. تکست مقدم پایین. سلام علیکم رادیو فرهنگ. ماه رمضان، ماه خدا، ماه علی علیه السلام است. به ملت ایران تبریک عرض میکنم. و اینکه من همه برنامه‌تون رو الان چند سال گوش میدم. امیر مموری هستم از سورما و بوده خاص.
دوستان عزیز، رمضان در شعر شاعران ایرانی از گستردگی زیادی برخورداره. ماه رمضان و مسئله روزه‌داری پیوسته در قرن‌های متمادی مورد توجه شاعران ایرانی بوده و همه شاعران میشه گفت، تقریبا همه شاعران در این زمینه اشعاری سرودن. در این بین به شعرهایی با موضوع و نشانه‌های رمضان رمضانیه گفته میشه. البته مطالبی که درباره عید فطر هم در شعر فارسی وجود داره به مراتب بیشتره. برای شنیدن و البته بیشتر اندیشیدن در این خصوص قرار هست که در دقایق پیش رو همراه بشیم با جناب ساعد باقری.
یه تعبیری در متون عرفانی و اخلاقی هست که درباره عرفا و مشایخ مثلا میگن واقعه او آن بود که، منظور از واقعه اتفاق که ناگهان مسیر زندگی اون بزرگ رو تغییر داده و او رو در مسیر سیر و سلوک انداخته. مثلا تاجری بوده یا مثلا پادشاهی بوده ز ابراهیم ادهم فرزن، یا اصلا شغل دیگری داشته و ناگهان یک اتفاق او رو در مسیر سلوک راهی کرده. همیشه هم البته این نیست، گاهی هم موضوع این نیست که تغییر مسیر ناگهانی داده و افتاده در مسیر سیر و سلوک، بلکه این است که اهل سیر و سلوک بوده و ناگهان یک نقطه عطف منجر به این شده که به اون مقام و مرتبت نائل بیاد. یه داستانی رو راجع به عطار نقل میکنن، به غلط البته. شنیدید لابد که او مغازه عطاری داشت، که البته داشت عطار مغازه عطاری، و خودش هم اذعان میکنه، اشاره میکنه در یکی از منظومه ها که این منظومه های چهارگانه رو در همون مغازه عطاری خودش گفته. و این داستان رو نقل میکنن که یه درویشی رد میشد و ناخونک میزنه دم در به چیزی و عطار او رو باز میداره و اون آدم میگه تو با این به اصطلاح خصلت طبعی که داری چجوری قرار جون به خدا بدی؟ عطار میگه همون جوری که شما جون میدین، دیگران جون میدن، تو چجوری جون میدی؟ منم همون جور جون میدم. اون میگه میخوای بدونی من چجوری جون میدم؟ و کفششو میذاره خلاصه زیر سرش، میکنه بالش خودش و میمیره و عطار خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. این داستان معروفی است که اصلی هم نداره. خود عطار اینو در یکی از منظومه ها راجع به کسی دیگر بیان میکنه. گاهی اوقات رسیدن به اون مرتبه است در واقع واقعه از جمله اجازه بدید این بخش از تذکرة الاولیا رو بخونم در ذکر بایزید بسطامی. نقل میکنه که میگفت آنچه در جمله مجاهدات و ریاضات میجستم سرانجام در رضای مادر یافتم. شبی مادر از من آب خواست، در کوزه و در سبوی آب نبود، به جوی رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده بود، شبی سرد بود، کوزه بر دست می داشتم. چون از خواب در آمد آگه شد و مرا دعا کرد که دید همچنان کوزه در دست من است. گفت چرا از دست ننهادی؟ گفتم ترسیدم که تو بیدار شوی و من حاضر نباشم. وقتی دیگر گفت آن یک نیمه در فراز کن، تا وقت سحر می پیمودم که نیمه راست فراز کنم یا نیمه چپ، تا خلاف فرمان مادر نکرده باشم. وقت سحر آنچه مدتها بود تا می جستم از در در آمد و مطلوب خیش یافتم. حالا شاید یک کمی این حکایت ها اغراق‌آمیز به نظر برسه، من یک جایی این داستان رو نقل کردم در یک انجمنی. یه دوست رندی گفت خب چرا حالا تا سحر داشته فکر میکرده به این که کدوم لنگه در رو ببنده؟ خب میپرسید از مادر که مقصودتون لنگه راست بود یا لنگه چپ. گفتم اون قسمت اول داستان که به خواب رفتن مادره، در واقع شاید برای اینه که به اینجا هم ما تصریش بدیم دیگه، یعنی گفته اون لنگه در رو ببند و خوابیده، نه مادر رو بیدار کرده و نه همینجوری حالا یه لنگه در رو بسته دیگه. تا صبح تا سحر میپیمودم که نیمه راست فراز کنم یا نیمه چپ، تا خلاف فرمان مادر نکرده باشم. بخش مهمش در واقع اینه، وقت سحر آنچه مدت‌ها بود تا میجستم از در در آمد و مطلوب خیش یافتم.
ماه شیرین دهنان. رسم ماست در ماه شیرین دهنان که هر شب به یکی از نقاط این کهن بوم و بر سفر میکنیم در جای جای ایران عزیز، در ماه مهمانی خدا، در ماه صوم و صلات، در رمضان گرانقدر و گرامی. آیین‌های متفاوتی وجود داره برای استقبال و برای لحظه لحظه این ماه گرامی و ارجمند. همطور که این موسیقی به ما نشون میده، قرار هست که در لحظات پیش رو به دیار موج و مرجان سفر کنیم و هم کلام بشیم با همکار گزارشگرمون آقای آرش شبانکاره از بوشهر. سلام عرض میکنم آقای شبانکاره، اوقات شما به خیر و برکت و مبارکی، ماه شیرین دهنان بر شما مبارک.
درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو پرخنگ که دارن صدای ما رو میشنوند. چه اسم قشنگی داره برنامه‌تون، ماه شیرین دهنان.
بله، امیدوارم که شیرین‌کام و شیرین جان باشید همه شما.
بله، این شمیم بهشتی این ماه انشاءالله که به دهن همه شیرین بیاد و در پایان ماه مبارک رمضان این شیرینیش برامون به جا بماند انشاءالله.
آمین، گوی این دعا هستیم. آقا شما که افطار کردین؟
بله.
یا هنوز ازن؟ چرا دیگه الان ساعت 20:20 دقیقه است.
بله.
اونجا
من
هم حتما
اتفاقا جای شما خالی افطار ما بوشهری ها. میدونید که با توجه به این که ما بیش از 9 میلیون اصل نخ در استان بوشهر گسترده است، از این میوه بهشتی خرما بهره مندیم.
نه فقط برای شما، برای خیلی های دیگه هم افطارشون با خرماست البته، ولی حالا شما احتمالاً یه مدل دیگه میل می‌کنید.
البته ما بوشهری ها خیلی متفاوت.
بله،
ما اتفاقا امروز حلوا خرمه‌ای داشتیم.
به به،
حلوایی که با خرما درست می‌کنن، توش گردو هم بود. اتفاقا البته که سر سفره بوشهری ها رنگینک هم یک جایگاه خاصی داره، ولی خب این حلوا خرمه‌ای رو ما امروز جای شما خالی سر سفره.
نوش جان، گوارای وجودتون باشه همه همکاران ما در بوشهر. از آیین‌های رمضانی در بوشهر برامون بفرمایید آقای شبانکاره.
بله، خدمتتون عرض بکنم که هنوز در کوی و برزن بوشهر این مراسمی که الان خدمتتون عرض میکنم که طلایه‌دار مراسم مختلف در بوشهر هست برگزار میشه، مراسم دم سحری. بوشهری ها به دم سحر میگن دم سحر.
بله.
و این یه تلافی خیلی قشنگی داره، صدای دم دم، صدای دمامه.
بله.
دمام اون سازی است که ساز آفریقایی که بوشهری ها تو مراسم عزاداری ازش استفاده میکنن، مثل دهل، مثل طبل یا حالت اینجوری. و سحرگاهان مخصوصا در چهار محل بوشهر، محل کوتی، هنوز این مراسم برگزار میشه. مثلا در گورک خورشیدی هم این مراسم برگزار میشود.
بله.
یکی از روستاهای اطراف شهر بوشهر. در گناوه هم مراسم برگزار میشه، یکی از شهرهای استان بوشهر. مراسم دم دم سحری، یه اشعار زیبایی خوانده میشه. اصلا خانواده‌ای که این مراسم رو به بوشهر آوردن فامیلشون دم سحریه در بوشهر، تو محله کوتی هم میشینن. الان هنوز نوادگان اونها این مراسم رو دارن برگزار میکنن. و موقعی که از بحرین، از همین حاشیه خلیج فارس آمده بودن اینجا، اون موقع این مراسم رو با خودشون آوردن و این مراسم رو برگزار کردن. البته اشعارش اشعار عربی بود، ولی بعدها اشعار فارسی هم بهش اضافه شد. تو ستاری، تو ستاری، همه خوابن تو بیداری، خلاصه میزنن. یه حالت دعاگونه هم داره و خیلی هم قشنگه. این مراسم طلایه‌دار مراسم ماه مبارک رمضانه. ما یه مراسمی داریم به نام مقابله که همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم دیگه مساجد و تکایا خودشون آماده میکنن که این مراسم رو خب بعد از افطار هر شب یک جزء از قرآن خوانده میشود. یک سر مقابله هست و دیگران هم مقابل هم میشینن، چون مقابل هم میشینن میگن مقابله، و قرآن رو میخوانند. اگر کلمات قرآن رو صحیح نخوانند، اون سر مقابله صحیح میکنه و بعد برگردن باز اون کلمه صحیح رو ایراد بکنه. این رو، این مراسم مقابله ما از شب اول ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داره. این هم مراسم مقابله. اما ما یک مراسمی داریم به نام گریگوشو یا گریگوشو. حالا تو زبان بوشهری، تو گویش بوشهری، گری تبدیل شده به گریگوشو و اون هم یک مراسم بسیار جالبی است که در آستانه میلاد با سعادت امام حسن مجتبی،
نیمه رمضان.
بله، نیمه رمضان، اون موقع این مراسم برگزار میشه، مثلا یکی دو شب قبلش و بعد از افطار، بعد از مراسم مقابله یه عده‌ای میرن توی کوچه و حالا کوی و برزن، باز طبل میزنن، یه اشعاری رو میخوانن، یه هدایایی رو مردم به اونها میدن، اون هدایا رو جمع میکنن. معمولا آدمهای این کار رو انجام میدادن که قابل اعتماد و قابل اعتماد باشن.
بله.
و اینها این اقلامی رو، حالا چه اقلام خوراکی، معمولا اقلام خوراکی.
بله.
یا پولی بود رو جمع میکردن و اینها رو به در خانه مزمندان میرسوندن.
خیلی همالی
مراسم گریگوشو که واقعا این مراسم دیگه در خیلی از نقاط استان بوشهر برگزار میشود. و گفتم خدمتتون حالا نه سحرگاهان هست، نه مثلا افطار هست، مثلا ساعت 10 شب این کار رو انجام میدن و میرن و تو کوی برزن و قدمی میزنن،
کمکی هم هست به نیازمندان و مسمندان،
کمک رو جمع میکنن و بعد هم به مسمندان میرسنن که این هم خدمتش حدود 2300 ساله. این
خیلی متشکرم آقای شبانکار، چقدر خوب توضیح دادین. کاش فرصتمون بیشتر بود درباره خوراک ها و غذاهای محلی رمضانی بوشهر هم میگفتین، که متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. ازتون خیلی متشکرم، کام شما شیرین باشه و خداحافظ.
خریدارشه. میرزا کوچه که بداش بلوچ و گیله که یه لای ترک و کرد و لور یه لای ترک و کرد و لور که هم صداییه سی مردمش فداییه این مرز و بوم رستمه
نشونه رهاییه
این مرز و بوم رستمه
نشونه رهاییه
آشناها تو ریخ نتر دستش توفنگ تو کوه کمر
دل بریسا
هنگ سیر نشیر نر دشمن کرده این جگر هم فت کرده هم کنه
دل بریسا
آشناها تو ریخ نتر اومن هی لشکر شر
دل بریسا
دشت سونی شیر نر پای شیر دشتی هم لور عجینگی کرده در بزن دستا تو دستم بذار بگین خلیج فارس ما دستا تو دستم بذار بگین خلیج فارس ما نجه غراب اجنبی
نجه خلیج تازیا
بله این قطعه جنوبی تقدیم شد به همه شما که دلهاتون دریاییه و قلبتون به گرمای آفتاب به جنوب این قطعه با صدای حسین سهرابی به شما تقدیم شد
حال خوب کتاب خوب با اجرای اردشیر رستمی
سر به خیابان نهادن به قصد گریز از خانه فقط کار پسرکی است اما این مرد که در خیابانها پرسه میزند تمامی روز را دیگر کودک نیست و از خانه نمی گریزد گاه در بعد از ظهرهای تابستان میدانها هم خالی می شود دراز می کشد زیر آفتابی که می خواهد غروب کند و این مرد چون به خیابانی از درختان بی حاصل می رسد می ایستد آیا تنها بودن و هر روز تنها تر شدن ارزش دارد؟ آنگاه که فقط برای پرسه زدن باشد میدانها و خیابانها خالی است باید زنی را از رفتن واداشت و با او سخن گفت و به با هم زیستن ترغیبش کرد اگر نه هر کس با خود سخن می گوید و بدین گونه است که گاه مستی به سخن می آید شبانه و تمام زندگیش را باز می گوید بیگمان در میدان خالی با کسی ملاقات نخواهد کرد اما آن که در خیابانها پرسه می زند گهگاه می ایستد اگر دو نفر بودند با هم در خیابانها پرسه می زدند کاشانه همانجا می بود که آن زن بود و این ارزش داشت شب هنگام میدان دوباره خالی می شود و مرد ره گذر دیگر نمی بیند خانه ها را میان نور بی حاصل چراغ ها و نظر از هیچ چیز بر